أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مطالبی که مربوط به این کریمه است و مونده عبارت از این است که اولا اون چرا که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود، بعد هم مرحوم امینالاسلام تأیید کرد، این سخن گرچه فی نفسه حق است ولی خارج از مسیر آیه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود که همه معاصی نزد ما کبیره است، برای اینکه معصیت عبارت از تمرد عبد است در برابر خدا و این تمرد کبیر است. هر معصیتی کبیره است. این سخن حق است ولی خارج از بحث، زیرا خود تمرد عنوان طغیان دارد و معصیت کبیر است. روی هر کاری این عنوان تمرد عارض بشود، مایه کبیر شدن اون گناه است. گناهی که معنون است به عنوان طغیان و تمرد، این دو تا عنوان دارد. اول عنوان خاص خود را دارد، دوم عنوان تمرد و طغیان را. در حقیقت بازگشت فرمایش مرحوم شیخ طوسی این خواهد شد که تمرد بر خدا معصیت کبیر است. خب این درست است، اما گناه بدون اینکه انسان توجه داشته باشد که این تمرد بر خداست و در حالی هم که این گناه را انجام می‌دهد منفعل هست، نه متمرد به طاغی. بر اساس اینکه قوای حیوانی بر او غالب شد یا قوای درندگی بر او غالب شد، این کار را در انجام میدهد. این کار فقط عنوان خاص خود را دارد. بنابراین اون بیان مرحوم شیخ طوسی فی نفسه تام است ولی خارج از مسیر آیه. مطلب دوم آن است که سیئات که در مقابل معاصی کبیر قرار گرفته شد، گاهی گفته می شود به این که کارهای خیر و حسنات این سیئات صغیر را از بین می برد، نظیر اون چی که در سوره هود به این صورت یاد نازل شده است که ان الحسنات یذهبن السیئات. آیه 114 سوره هود، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. آیا حسنات سیئات را از بین میبرد یا مکفر سیئات ذات اقدس اله است؟ البته در نوع آیات مشخص فرمود که تکفیر سیئات، ستر سیئات، مغفرت سیئات، تبدیل سیئات به حسنات، همه و همه به لطف اله وابسته است. این طور نیست که حسنات خود به خود بتواند سیئات را از بین ببرد. حسنات زمینه را فراهم می کند تا خداوند در زمینه مساعد اون سیئات و معاصی صغیره را از بین ببرد. پس اگر این فعل گاهی به حسنات اسناد پیدا می کند، گاهی به الله تعالی، نه برای این است که اینها دو تا کار است، یکی را خدا انجام می‌دهد یکی را حسنات. و نه برای آن است که حسنات در برابر ذات اقدس اله مؤثر است. این چنین که نیست، بلکه آیات دیگری که شرط از بین بردن سیئات را اطاعت خدا قرار داد، تقوای خدا قرار داد، فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و مانند آن. این آیه 114 سوره هود هم به همون روال است، یعنی اگر شما حسنات را انجام دادید خداوند سیئات شما را می آمرزد. ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی این فعلتم الحسنات، این احسنتم یذهب الله سیئات را و مانند آن. مطلب سوم آن است که در تفسیر کبیر و صغیر اختلاف فراوان است، که در حدود 10 تفسیر را و 10 تعریف را سیدنا استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان ذکر فرمودند که همونها باید مطرح بشه. یک سلسله بحث های کلامی است که خواه ناخواه خود را به تفسیر کشونده، ولی قبل از اینکه به اون بحث های کلامی اشاره بشه باید حدود بحث تفسیری بیان بشه، که خود تفسیر به استناد آیات به آیات دیگر با کمک روایات مشخص بکند که کبیر و صغیر چیست. اونگاه به اون بحث کلامی برسیم. معتزله از یک سو، اشاعره از سوی دیگر، در قرآن کریم بعضی از گناهان به عنوان کبیر یاد شده، نظیر اون چیزی که در سوره بقره درباره شرب خمر آمده است که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر. این بیان معلوم می شود که اون عنوانی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داشت اون تام نیست، که هر معصیتی از اون جهت که طغیان و تمرد در برابر خداست کبیر است. این چنین نیست. بازگشت اون سخن بین است که طغیان معصیت کبیر است، اون سر جاش حق، اما اون چی که از سوره بقره استفاده می شود این است که خود این گناه فی نفسهی معصیت اون کبیره، خود شرب خمر، خود قمار فی نفسهی معصیت اسم اون کبیر. تعریفی برای معصیت کبیر ذکر کردن، گفتن که هر چه که بر او آتش جهنم به او تهدید شد، وعید شد و حدی برای او ذکر شد، این معصیت کبیر است. لکن این تعریف ممکن است مانع اغیار باشد ولی جامع افراد نیست، برای اینکه بعضی از معاصی کبیره حد ندارد، تعذیر غیر از حد است. بعضی از معاصی کبیره حد ندارد مثل ربا، ولی معذرت معصیت کبیر است. در کبیر بودن معصیت شرط این نیست که هم وعید به آتش و هم حد معینی داشته باشد، این چنین نیست. همون وعید به آتش کافی است. و همونطوری که گاهی واجب را به صورت امر ذکر میکنن ولی از شواهد معلوم است که این واجب مهم است، حرام را هم با نهی ذکر میکنن، لازم نیست که حتی برای او تهدید به آتش بشود، ولی از شواهد دیگر معلوم است که او جزء معصیت کبیر است. با هر ظهوری استنباط شد که این معصیت دارای اهمیت است میشه معصیت کبیره، حالا خواه حد براش ذکر شده باشه یا نه، خواه وعید به نار داده باشن یا نه، وقتیش از شواهد استنباط شد که این مفسدش زیاد است، این میشه معصیت کبیره. چون که در بعضی از امور قرآن کریم به اون مصلحت و مفسده این احکام اشاره میکند، فرمود تکن فتنتان و فسادان کبیر. خب این نه وعید به نار است نه حد. اما این که می‌فرماید که فساد فراوانی در جامعه پیدا می‌شود، فتنه می‌شود، معلوم شد مسجد کبیر است. مطلب بعدی که پشتوانه مطلب قبلی است آن است که چون احکام اسلامی الهی تابع مصالح و مفاسد است، همانطوری که در واجبها مصلحت گاهی زیاد است گاهی زیادتر، لذا بعضی از واجبها مهمن بعضی اهم، درباره محارم و مفاسدم این چنین است، بعضی از مفسدها زیاد است بعضی زیادتر، قهرن اون گناهی که به استناد پشتوانش معصیت زیاد است یک حکم دارد، اونی که معصیتش زیادتر است حکم دیگر. اگر به حد مصلحت یا مفسده ملزمه نرسد که وجوب حرمتی در کار نیست، اگر به حد مصلحت یا مفسده ملزمه برسد و از اون نصاب بگذرد، مسئله اهم و مهم مطرح است، مسئله صغیر و کبیر مطرح است. پس بنابراین معیار این نیست که حتما وعده آتش بدن یا حدی برای اون مشخص بکنن. اگر عناوین دیگری این حکم را همراهی کرد، خدا فرمود مثلا مایه فساد می شود، فتنه و آشوب به پا می کند، این میشه مسجد کبیر. حالا به عنوان نمونه بعضی از نصوص باب خونده بشه تا معلوم بشد به این که معیار کبیر و صغیر بودن اون تمرد نیست اولا، و معیار این نیست که حتما حدی برای او ذکر شده باشد، ثانیا ممکن است یه چیزی مسجد کبیره باشد و حدی هم بر او نباشد. بعضی از این نصوص را در تفسیر شریف نورالثقلین ذیل همین کریمه این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم میخونیم تا که یک معیاری باشد برای مطالعه اون 9 یا 10 تعریفی که ایشون ذکر فرمودند و بررسی کردند. در جلد اول این تفسیر صفحه 472 روایات از جا شروع می شود. روایت اول که از ابی جعفر سلام الله علیهما نقل شده است که حضرت فرمود به اصحابش اینی لعهب و ریحکم و ارواحکم و انکم لعلا دین الله. اونگاه یکی از شاگردان به حضرت عرض کرد فمن کان علا دین الله تشهد انه من اهل الجنه، اگر کسی بر دین خدا باشد شما شهادت میدید که اهل بهشت باشد. فمکث علیه السلام هنیعتا مقدار تأمل کرد، بعد فرمود نذروا انفسکم، خودتون رو نورانی کنید. فإلم تکونوا اقترفتم الکبائر فانا اشهدو. این دو بیان دارد، یکی این که خودتون رو نورانی کنید، یکی این که از کبائر پرهیز کنید. یعنی تنها ترک معاصی کبیره کافی نیست، نورانی کردن هم لازم است. یه وقت از انسان معصیت کبیره را مرتکب نمی شود برای اینکه میل ندارد یا مبتلا به اونیست، این نورانی نشد قلب. وقتی نورانی می شود که خود را مطیع بداند، بگوید چون خدای من نهی کرده است من در برابر نهی خدا خاضعم، این حالت انقیاد مایه نورانیت قلب خواهد بود. اطاعت هم این چنین است، لذا فرمود نورو انفسکم فإلم تکونوا اقترفتم الکبائر فانا اشهدو، من شهادت می دم که شما اهل بهشتی. قلنا و مل کبائر، قال علیه السلام هی فی کتاب الله علی سبع. این علی سبع یه حصر اضافی است، نظیره که در کتاب صوم مراد می فرمود روایات دارد که لا یفتر صوم الا ثلاث، چیزی روزه را باطل نمی کند مگر 3 کار. بعد در بعضی از نصوص دارد بیش از این که از جمع نصوص مثلا 10 کار به عنوان مبتلات و مفترات استنباط شده. این حصرها اضافی است. قال علیه السلام هی فی کتاب الله علی سبع، قلنا فعدها علینا جعلنا فداک، این هفت گناه را که جزو گناهان کبیر است بشمرید، بر ما بشمرید. قال علیه السلام الشرک بالله العظیم و اکل مال الیتیم و اکل الربا بعد البینه و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، یعنی وقتی دشمن حمله کرده است انسان در میدان جهاد باشد و از میدان جهاد جنگ فرار کند، و قتل المؤمن و قذف المحسن. قلنا ما بنا احد اصاب من هازا شیئا. القمه از ظاهرن به ابی جعفر علیه السلام عرض میکند کسی از ماها به این هفت گناه مبتلا نشد. قال علیه السلام فانتم اذن، یعنی شما، من شهادت میدم که اهل بهشت. خب در اینجا ضابطه شیخ طوسی رضوان الله مطرح نیست که هر گناهی از اون جهت که تمرد عبد در برابر مولاست کبیر است، اون سخنی است حق، ولی خود طغیان میشه معصیت کبیره و خارج از بحث است. در اینجا خود این اشیا را، این عناوین مشخصه را معصیت کبیر دانست. روایت بعدی که احمد ابن عمر الحلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند زیل همین آیه فرمود من اجتنب ما اوعد علیه النار اذا کان مؤمنا کفر الله عنه سیئاته و یدخله مدخلا کریما. اگر کسی چیزی را که خدا بر او وعید آتش داد ایعاد کرد، وعید کرد، تهدید به آتش کرد، او را پرهیز کرد، خدا سیئات او را می پوشاند و محو می کند و او را بر جایگاه کریم داخل می کند. از این بیان ضابطه معصیت کبیره مشخص می شود. معصیت کبیره چیزیست که او عدل الله علیه النار، یا او ادع علیه النار، حالا یا در قرآن یا در لسان نصوص. ول کبائر سبع الموجبات این است، یعنی اون هفت گناهی که موجب دخول در نار است این است: قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و اکل الربا و تعرب بعد الهجره. یعنی اگر کسی مهاجرت کرد، از اون خوی جاهلیت در آمد، مسلمان شد، دوباره برگردد همون خوی جاهلی و عربی بادیه نشین را بپذیرد، این رو میگن تعرب بعد الهجره. و قذف المحسنه و اکل مال الیتیم و الفرار من الزهر. این تعرب اگر ارتداد باشد که خب از معاصی کبیره است، روشن است. اگر از حوزه اسلامی رفتن به دیار شرک پیوستن که نتواند احکام الهی را در اونجا انجام بدهد، خب این جزء معصیت کبیر است. خود همین دو تا روایت با هم اختلاف داره. مثلا تعرب بعد الهجره در این حدیث دوم آمده است و در حدیث اول نیست، اونجا شرک بالله است. در روایت سوم که از وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه است، فرمود به این که در ذیل همین آیه این تشتنه بود، فرمود من اجتنب ما اوعد الله علیه النار اذا کان مؤمنن کفر عنه سیئاته. یه وقت هست یه کسی میل به گناه ندارد یا محل ابتلاع او نشد، اون معیار نیست. یه وقت هست کسی مؤمن است و در ظرف ایمان دست به گناه، به گناهی که خدا تهدید به آتش کرد نزد، این به بهشت وارد می شود. این هم نشانه اون ضابطه است که معیار گناه کبیر آن است که خدا وعید آتش داده باشد. اما هیچ کدام از اینا تعریف حدی نیست که مثلا مانع اغیار باشد، که اگر یه چیزی وعید نار نشد جز معاصی کبیره نیست. ممکن است از خود اون نهی استفاده بشود، از شواهد دیگر استفاده بشود که این فساد است، فتنه است و مانند آن، ولی به صورت روشن وعیدی به آتش داده نشده. روایت بعدی که از کتاب توحید مرحوم صدوق است، ابن ابی عمر از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه نقل میکند که لا یخلد الله فی النار الا اهل الکفر والجهود و اهل الزلال والشرک، اما و من اجتبع تنبل کبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر. اگر مؤمنی گناهان کبیر را ترک کرد در برابر صغیره مسئول نیست. اونگاه قال الله تبارک و تعالی این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اینجا نه ضابطه‌ای برای کبیر مشخص فرمود، نه نمونه‌ای به مثالی برای کبیر مشخص کرد. روایت بعدی که از کافی است و حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میفرماید الکبائر التي اوجب الله عز وجل عليها النار. البته این ضابطه‌ای که در جزء تعاریف حدود دهگانه یا نهگانه است که نقل می شود، اون ضابطه در روایات هست، اما این چه نیست که این حد جامع و مانع باشد که یه روایت دیگری بعضی از گناهانی که وعید آتش داده نشد او را معصیت کبیره بشمارد معارض با این باشد. از نهج البلاغه این حدیث شریف رو نقل میکنن که مباین بین محارمه من کبیر اوعد علیه نیرانو او صغیر ارسد له غفرانو. مؤمن و متقی مثلا کسی است که بین محارم خدا از محارم خدا بینونت کند، مثلا جدا بشود، خواه کبیری باشد معصیت محرم و کبیری گناه کبیری باشد که خدا وعید آتش داد، یا صغیری باشد گناه صغیری باشد که مغفرت را امید داد مغفرت و در رصد مغفرت به انتظار مغفرت قرار داد. حالا این باید به اصلش مراجعه بشه که این وصف چه شخصی است، این باید به نهج مراجعه بشه. روایت بعدی که از روزه کافی است، یعنی جلد هشتم کافی، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال اما والله یا فزید ما لله عز و جل حاج غیرکم، غیر از شما کسی حاجی واقعی نیست. اون حدیث معروف هم هست که ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، در مقابل ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج که وجود باره که امام سجاد دارد، در باره ائمه دیگر علیه السلام هم رسیده است که اشاره فرمود در صحنه عرفات و این شخص باطن خیلی از افراد را دید، دید واقعا حاجی ها کمن و جمعیت زیاد است. اون سال تقریبا 500 هزار نفر در مکه در عرفات حاضر بودند. در روایات اون باب دارد که این 500,000 که آمدند، این 500 هزار نفر که آمدند حکمشون چیست، تکلیفشون چیست و اینها. در همون جا که این راوی به این سائل تعجب میکند، میگوید ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، این همه حاجی ها هستند و زائران هستند در سرزمین عرفات ولی ناله و دعا و زج کم است، حضرت فرمود نه، حاجی کم است و ناله زیاد، یعنی همین مقدار ناله ها که میشنوید مال اون حاجیان اندک است. بعد ولایتی و تصرفی اعمال فرمود و این شخص باطن اونها را دید، دید بسیاری از افراد به صورت غیر انسانند. خب اونها همون هایی بودن که امام زمانشون رو تنها گذاشتن و اهل ولایت نبودن و باطنشون همین است دیگر. این که معاذ الله درباره شیعه ها که نبود که. اما والله یا فضل ما لله عز و جل حاج غیرکم ولا یغفر الذنوب الا لکم ولا یقبل الا منکم، یعنی خداوند گناه را نمی آمرزد مگر گناهان شما را، برای اینکه شما از کبائر اجتناب میکنید و احیانا مبتلا به صغیره، دیگران صغیره و کبیره برای اونها فرق نمی کند و مهمترین گناه کبیره اونها همون ترک ولایت است. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریم. ضابطه‌ای در این حدیث شریف مشخص نفرمود، نه نمونه ذکر فرمود نه ضابطه. اون احادیث یاد شده دو مطلب را در بر داشتند، یا نمونه ذکر می‌کردند یا ضابطه ذکر می‌کردند. روایت بعدی که از من لا یحضره الفقیه ابن بابه قمیس از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، من اجتنب الکبائر کفر الله عنه جمیع ذنوبه فی ذلک قول الله عز و جل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این حدیثی هم که ابن باوه نقل کرد هیچ کدام از اون دو اثر را ندارد، نه ضابطه مشخص فرمود نه نمونه ارائه کرد، ولی اون روایاتی که ضابطه را مشخص کردن یا نمونه را مشخص کردن معلوم می شود که خود معصیت فی نفسها دو قسم است، یا صغیر است یا کبیر. چین که از آیه سوره کهف هم به خوبی برمی آید که معصیت فی نفسها یا صغیر است یا کبیر. حالا عنوان کبیر بودن در این گونه از نصوص مطرح است، ولی گاهی عنوان موبقه بودن یعنی مهلکه بودن در بعضی از آیات فرمود که او یوبقهن به ما کسبو و یعفون کثیرن، بعضی از کارها مایه آن است که خدا موبق اینها باشد یعنی مهلک اینها باشد. از معاصی کبیره به عنوان معاصی موبقه یعنی مهلکم یاد می شود. در سیاق آیاتی که فرمود بعضی ها لیهلکه عن من هلکه عن بینتن و یحیا من حیه عن بینه، نشان میدهد که اون معصیت هایی که باعث هلاکت هست اون معصیت کبیره است. پس گاهی از راه وعید به نار، گاهی از راه حد. این سخنم البته سخن تامی نیست که اگر چیزی حد ندارد معصیت کبیره نیست. این هم البته باید بحث بشه، ضابطه خوبیه باید برای او ذکر بشه، ولی به هر تقدیر اگر چیزی حد داشت وعید به نار شد یا وعید به نار نه به عنوان اون خود عنوان کبیر بر او اطلاق شد، یا عنوان فتنه یا عنوان فساد یا عنوان مهلک یا عنوان موبق، هر کدام از این عناوین باشد ثابت میکند که این کار معصیت کبیر است و خود این عمل معصیت کبیر است. آیا میشود یکی از این ضوابطی را که در این روایات اشاره شده است اون را معیار قرار داد و ضوابط بعدی را به اونها ارجاع داد، یا هر کدام از این ضوابط یاد شده در حد علامت نه ضابطه کلی و تقریبا در حد تمییز فی الجمله معاصی کبیرن از معاصی صغیره، نه حد جامع اطراف که جامع اطراف و افراد باشد و مانع اغیار. حالا این انشاءالله ملاحظه فرمید. والحمد لله رب العالمین.